والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون رزق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر اهب اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام محمد پویا. استاد سلام بر شما. بفرمایید در آیات 5 تا 12 از سوره مبارکه عنکبوت خداوند و بنده های خودش چی میفرماید؟
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ارجمند. ببینید در این آیات چند تا محور مطرح شده. اولا محور این که انسان اگر کاری انجام میده سودش رو خودش میداره و اگر جهادی انجام میده برای خودشه و خداوند بی‌نیاز از اعمال. محور بعدی بحث جزای اعمال خیر هست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات آیه 7 لنکفرن عنهم سیئاتهم و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. این تعبیر احسن الذی کانوا یعملون نشان دهنده کرم خاص خداست که وقتی میخوان مزد افراد رو بدن بهترین عملشون رو در نظر میگیرن به عنوان مبنا و بر اساس اون مزد میدن یا بیش از اون چه که استحقاق واقعیشون هست بهشون مزد و جزا داده میشه، که این لطف و تفضل الهی است و باید در روز قیامت انسان این رو مواجه بشه تا عظمتش رو درک کنه. محور بعدی توصیه خداوند تبارک و تعالی به همه انسان هاست. بحث مؤمنین به تنهایی نیست، بلکه همه انسان ها نسبت به والدینشون، که از این انسان نسبت به والدین حسن و نیکی سر بزنه. و فقط یه استثناء داره در بحث اطاعت از والدین که در همین آیه بیان شده و اون این است که اگر اینا تلاش کردن در مسیر شرک انسان رو وارد بکنن، حالا یا شرک در وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، شرک در ذات، یا بیان شرک میخوان به این معنا که انسان رو ممانعت از طاعت الهی بکنن و ممانعت از دستورات الهی بکنن، اینجاست که استثناء اطاعت و نباید اطاعت کرد. این محور خیلی محور مهمیه در آیات مربوط به رابطه انسان با والدینش. یکی از بزرگترین ویژگی ها و خصوصیات اینجا بیان شده که اطاعت لازم است جز در مواردی که منجر به شرک بشود با تمام انواع و اقسامی که شرک داره. محور بعد باز صحبت از همون ثواب کسانی است که ایمان آوردن و عمل صالح دارن که بفهمد لندخلن نهون فی صالحین، اینها رو قطعا در صالحین وارد خواهیم کرد، داخل خواهیم کرد، که صالحین جایگاه بالایی دارن. حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه اون دوران عجیب اسارت رو طی کرده بودن و بعد به ملوکیت رسیده بودن و پیامبر الهی هم بودن، اون جایی که دعا میکنن اینه که خدایا من رو هم جز صالحین قرار بده و الحقنی به صالحین. خداوند وعده میده برای کسانی که ایمان و عمل صالح دارن این که قطعا و حتما اینا جز صالحین قرار میدیم. محور بعدی معرفی بعضی از انسان هاست که اینا واقعا انسان های کم ظرفیتی هستند و وقتی که ایمان به خدا دارن تحمل اذیت و آزار دیگران رو بر اثر این ایمان ندارن. فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قد کم طاقت و کم ظرفیتن که یه مقداری از دانه مردم اگر شکنجه بشن، عذاب بشن، متلک بشنون، این رو با عذاب الهی یکسان میدونن و میگن کاش مثلا ما هم مسیر با مردم بودیم این حرفا رو نمیشتیم، در حالی که این از کم جنبگی و کم ظرفیتی انسان رو با انسان تحمل داشته باشه.
جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست، جز آستان تو ام در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله آهی نیست، نیست. در پی آزارم هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناه زلفش، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست، مرا پناهی نیست.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک بریده زبان بیهوده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. دوستان و همراهان عزیز، با پایان قرار بندگی رسیدیم. نماز و راز و نیاز و نیایشتان مقبول درگاه خداوند. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت دوستان و همکاران ما در برنامه انعکاس هستیم. من هم مثل شما پیگیر برنامه انعکاس می شوم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت داشته باشین و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقاداتون میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تجلیل از فعالان فرهنگی افغانستان و ایران در تهران و تقابل تازه میان محمد اشرف غنی و عطا محمد نور در پی برکناری وزیر صحت عامه افغانستان. همایش رویداد فرهنگی افغانستان با هدف تقویت ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی و هنری در ارتقاء همگرایی‌های ایران و افغانستان در تالار ادبیات سالن جلال آل احمد برگزار شد. در این برنامه شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی ایران و افغانستان از جمله دستاندرکاران افغان فیلم، معاون بخش فرهنگی سفارت افغانستان و جمعی از فعالان فرهنگی دو کشور حضور داشتند و در پیوند با ضرورت همکاری‌های فرهنگی ایران و افغانستان به ایراد سخنانی پرداختند. همچنین پیام تصویری حسام الدین سراج در این برنامه نشر شد. این آوازخوان مشهور ایرانی در این پیام در پیوند با ارتباطات فرهنگی ایران و افغانستان صحبت کرد و از نقش موسیقی در همگرایی بین دو کشور گفت. مراسم رویداد فرهنگی افغانستان در کنار سخنرانی مهمانان مدعو بخش‌های مختلفی همچون ادبیات و شعر، فرهنگ غذایی، موسیقی و تئاتر و سینما را هم شامل می‌شد. در پایان این مراسم از چهره‌های ایرانی و افغانستانی که به نزدیکی دو کشور یاری رسانده‌اند تقدیر به عمل آمد. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر سمیه مروتی، دبیر اجرایی این همایش، و درباره جزئیات برگزاری این مراسم پرسید.
حقیقت امر این هست که سالهاست موضوع نزدیکی فرهنگی و ارتباطات بین نخبگی بین جامعه ایرانی و افغانستانی چه بین دوستان ایرانیمون چه دوستان افغانستانیمون داره در موردش صحبت میشه. حالا در شرایط کرونا امکان و فضا محدود بود، قرار بود به صورت هفته فرهنگی باشه که مشارکت مردم رو هم بتونیم داشته باشیم که در فضای باز برگزار بشه، اما کرونا مدد نداد و امکان برگزاری در فضای باز مهیا نبود که ما تصمیم گرفتیم به صورت رویداد فرهنگی و نیمروز برگزار کنیم. هدف اصلیمون هم که باعث شد که این رویداد فرهنگی شکل بگیره این بود که تقدیر کنیم از چهره‌های ایرانی و افغانستانی که به نزدیکی دو ملت کمک کردن، که در بخش اختتامیه همونطور که دوستان اخبار رو دنبال کردن، ما از ایرانیان و افغانستانی‌هایی که خدمات ویژه به دو ملت داشتن تقدیر کردیم. اسامی مشخص بودن: جناب استاد نجیب مایل هروی، آقای دکتر فرزاد یوسفی، آقای نادر موسوی، آقای مرتضی عبدی، استاد حسام الدین سراج و خانم صحرا کریمی، که هر کدام از این دوستان در حوزه خودشون خدمات ویژه‌ای داشتن. به طور مثال جناب آقای نادر موسوی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعال هستند و در سال 2021 نامزد جایزه آلما شدن، همونطور که دوستان میدونن برابر نوبل ادبیات هست در حوزه کودک و نوجوان، آقای فرزاد یوسفی کیت‌های آزمایشگاهی رو تونستن در زمینه ناباروری به مرحله تولید انبوه برسونن که در سال 1,000,000 نوزاد ایرانی بی‌نیاز از هزینه‌های گزاف که کیت‌ها باید وارد می‌شد شدن، و آقای نجیب مایل هروی که اصلا نیازی به معرفی ندارن، خانم صحرا کریمی به خاطر فعالیت‌هاشون در افغانستان که بخش سینما و تئاتر رو در این جامعه بتونن پررنگ‌تر کنن و ارتباطات بین نخبگی رو تلاش میکنن بین هنرمندان ایرانی و افغانستانی ایجاد کنن، و استاد حسام الدین فراج به خاطر سالها تلاش برای تحقیق و مطالعه روی حوزه موسیقی افغانستانی و آشنایی مردم ایران با موسیقی افغانستانی ازشون تجلیل شد. این برنامه 4 بخش داشت که به این بهانه تلاش کردیم جامعه ایرانی رو با بخش‌های مختلف، البته در حد بضاعت نیمروز، با بخش ادبیات و شعر افغانستان آشنا کنیم، که در این بخش با حمایت خانه ادبیات افغانستان در تهران و جناب آقای استاد سرور رجایی تونستیم 3 نفر از دوستان شاعر و ادیب و نویسنده رو داشته باشیم: آقای دکتر نصیر آریان، خانم دکتر فروه موسوی و خانم زهرا زاهدی. در بخش دوم با حمایت دوستان کانون تئاتر و سینمای مام میهن تونستیم 2 نمایشنامه خوانی داشته باشیم. برنامه بعدیمون گروه موسیقی بود که موسیقی فولکلور و غزل رو اجرا کردن که استاد مسعود عظیم و دوستانشون که با ساز تابلا، هارمونیا و رباب تونستن فضای خوبی رو ایجاد کنم، و در نهایت با حمایت دوستان خانه کابل، رستوران خانه کابل و سرپرست این رستوران خانم رقیه جان اکبری و دوستان دیگر تونستیم آشنایی فرهنگ غذایی افغانستان و تقریبا 8 نوع از غذاهای افغانستانی رو در موردش صحبت شد و به دوستان ایرانیمون معرفی شد.
خانم دکتر سمیه مروتی دبیر اجرایی همایش رویداد فرهنگی افغانستان بود. عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده افغانستان در میزگردی با عنوان ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشمانداز آینده گفت که طالبان برنامه‌ای برای حکومتداری ندارد. این گروه هنوز روحیه نظامیگری داره و فکر میکنه که قادر است از طریق جنگ به قدرت برسه، و افزود که طالبان در مذاکرات با تیم افغانستان تنها عناوین خواسته های خیش را مطرح کرده و محتوای این عناوین هنوز معلوم نیست. منصور همچنین تصریح کرد: برای تأمین صلح ناگزیر هستیم که با حفظ چارچوب نظام و ارزش‌های انسانی به سمت دولت موقت بریم، و ساختار این دولت باید صدارتی باشم. این عضو تیم مذاکره کننده افغانستان ادامه داد، شورای عالی مصالحه باید یک اجماع ملی در افغانستان به وجود بیاره و تمام گروه ها را مد نظر بگیره. یکی دیگه از وظایف این شورا ایجاد طرح‌های لازم در مورد آینده افغانستان است که باید به هیئت مذاکره کننده داده شود. و با تایید اختلافات بین دولت و شورای عالی مصالحه هم گفت که بین دو طرف تفاوت دیدگاه‌هایی وجود داره که باید هرچه زودتر از بین برده شود. منصور خاطر نشان کرد که برخی با شدت با برقراری دولت موقت مخالف هستند. کسانی که در رأس دولت قرار دارند خواستار معامله شبیه با گلبدین حکمتیار با طالبان هستند. در همین حال و در حالی که مسئله نظام سیاسی آینده افغانستان در رأس دستور کار طالبان قرار داره، فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده افغانستان گفت که این تیم هنوز نتانسته بین سیاسیون و دولت افغانستان روی یک نظام مشخص اجماع ایجاد کنه. کوفی با اشاره به از سرگیری دور دوم مذاکرات با طالبان در قطر در 16 جدی هم ابراز امیدواری کرد که توافق در این باره هرچه زودتر صورت بگیره. و با اشاره به اختلافات گسترده دو طرف مذاکره کننده گفت افغانستان پس از سال 2001 هنوز هم برای طالبان قابل پذیرش نیست. در زمان جنگ طبیعی است که ساختارها می جنگن، نهادها می جنگن، اما وقتی شما به صلح میرین نمادها ارزش پیدا می کنند. اینم آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان بود. اما همزمان با بحران کرونا در افغانستان، بحران تازی اداری در وزارت صحت عامه شکل گرفته. اداری امور ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه از سوی رئیس جمهور غنی منظور شده. محمد اشرف غنی پس از بازداشت 4 کارمند وزارت صحت که گویا از وابستگان وزیر بودند، این تصمیم را گرفت. اکنون به نظر می رسد که تقابل تازه ای میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عطا محمد نور عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی شکل گرفته. عطا محمد نور تصمیم ارگ ریاست جمهوری را عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز، مبتنی بر عصبیت قومی و شیوه دیکتاتوری خوان و افزود که به این تصمیم با بهای سنگینی پاسخ میده. او در ادامه این حرکت را فراقانونی توصیف کرد و گفت که پس از رایزنی ها اقدامات بعدی را برای دفاع از حقوق و اعاده حیثیت وزیر روی دست میگیرد. آگاهان حقوقی هرچند برکناری وزیر را از صلاحیت رئیس جمهور می دانند، اما می گن که سوق دادن کارمند به استعفا از نگاه حقوقی مشکل دارد. آگاهان صحی اما معتقدند که باید سکتور صحت از زدوبندهای سیاسی بیرون و زمینه ارائه خدمات صحی به مردم فراهم شود. خب شما عزیزان شنونده ایره حتما می دانین که وزیر صحت عامه افغانستان از افراد نزدیک به عطا محمد نور شمرده میشه. در همین ارتباط ساعت قبل گفتگویی داشتم با عبدالشکور اخلاقی، کارشناس سیاسی و آگاه امور، و نخست از وی پرسیدم که تقابل تازه میان اشرف غنی و عطا محمد نور را چگونه ارزیابی میکنه.
خدمت شما عرض شد متاسفانه قضیه مثل نکنم در شرایط فعلی افغانستان در فضای سیاسی تا اونجای که تجربه ها و شواهد میشود به معمولاً اعتلاف ها و همسویی ها بسیار ناپایدار بوده. یعنی این مورده که شما ذکر کردین شاید آخری میشم نباشه و تنها موردم نباشه. در گذشته ها ما شاهدش بدیم، مثلا در دوره قبل آقای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از متلسین قوی شد، اما با به اصطلاح برنده شدن انتخابات اینا در طول دوره حکومت وحدت ملی بار بار شاهد بودیم که و پیمان ها یا او اطلافات چگونه متاسفانه ازم پاشید. این قضیه هم فکر میکنم به همین شکل است. خب ما استنادات در جار ندارم که در پشت ماجرات چی بوده باشه. ما فکر میکنم که وزیر صحت عامه در واقع قربانی اختلاف نظر یا دیدگاه سیاسی آقای رئیس جمهور و عطا محمد شده باشه. و همین جهت حالا این که آقای عطا محمد چی تقاضاهایی رو داشته نداشته و همون چیز اظهار نداشته، منتها به صورت کلی اکثر مسائل رو بیان داشتن که
فرد ریاست جمهوری به صورت غیر اصولی و فراقانونی عمل کرده. اما این تنشی که به وجود آمده خب یک از موارد ما موارد دیگه هم داره، مثلا والی قندهار بر طرف تکوار از وزیکای رئیس جمهور بود. این ناپایداری ها متاسفانه نشان دهنده شکننده بودن وضعیت سیاسی افغانستان و آن چیزی که به اصطلاح صف جمهوریت خوانده میشه این نشان میده و بسیار میتونه جای نگرانی باشه در شرایط فعلی.
آیه عطا محمد نور، در صحبت‌هایی که مطرح کرده خواهان بازگشت آقای عثمانی به وزارت سطح عامه شده و اعلام کرده که اگر چنین اتفاقی نیفته با اقدامات بعدی از حق و حقوق خودشان دفاع خواهند کرد. چقدر واقعا محتمله که با این صحبت‌هایی که آقای عطا محمد نور مطرح کرده فضا متشنج‌تر از این چیزی شده که در حال حاضر هست؟
من فکر می‌کنم که هر ریاست جمهوری به این پاسخ مثبت نخواهد گفت، چنانچه روز گذشتم بعد گزارش های در خبرگزاری ها نشر شد که گفته شده بود که بازگشت وزیر صحت عامه قبلی غیر قابل تجدید نظر است. یک موضوع دیگه است که آقای عطا محمد نور در گذشته هم خب اختلافات با رئیس جمهور داشت، با آقای دکتر عبدالله داشت، یک سری تهدیدها و فشارهایی را اعلام کرده بود در علیه رئیس جمهور و دکتر عبدالله، منتها در عمل ما دیدیم که تنها ماند. مشکل آقای عطا محمد نوری است که او هم نتانسته که در حلقه خود و در حلقه بعضی از جریان های سیاسی همسونی که با وستن یک انسجام را بتانند به وجود بیارند. بنابراین تهدیدهای را که ایشان اعمال کرده نفت نکنم که عرق خیلی به او بها قائل شود، مگر اینکه باز یک نوع به خاطر کاهش تنش مرگ ریاست جمهوری بخواهیم کدام امتیاز در سطح نادلتر به آقای عطا محمد نور داده شود و ایشان راضی بسازیم.
عبدالشکور اخلاقی بود، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلی در ارتباط با تقابل تازه بین محمد اشرف غنی و عطا محمد نور. نرگس مومند حسن‌زئی، سخنگوی اداری مستقل ارگانهای محلی، دیروز در توییتی از عزل حیات الله حیات والی قندهار خبر داد. خانم مومند افزوده که روح الله خانزاده بر اساس پیشنهاد اداری ارگانهای محلی به عنوان والی قندهار تعیین شده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد، همکار ما مستقر در قندهار، و می‌خوایم در ارتباط با جزئیات این خبر با جناب آقای زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر.
خب آقای زاهد ما در خدمت شما هستیم در برنامه انعکاس. ما خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، ای که حیات الله حیات والی قندهار عزل شده از سمتش. جزئیات را بفرمایید آقای زاهد.
دولت افغانستان و منابع رسمی دولت افغانستان در کابل بعد از آوازه‌های که والی قندهار تغییر کرده است، رسما کابل اعلام کرد که برای ولایت مهم و استراتژیک قندهار در جنوب افغانستان والی جدید تعیین شده است.
بله.
اداره ارگان‌های محلی در کابل طی اعلامیه ضمن اعلام این خبر گفته است که روح الله خانزاده فرزند عبدالمجید خان بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری حکم شماره 2814 دیروز مقام ریاست جمهوری در کابل به جای حیات الله حیات به حیث والی جدید ولایت قندهار تقرر حاصل نموده است. پیش از این که در کابل این خبر رسما اعلام شود، آوازه ها در مورد تغییر و تبدیل والی قندهار بود، اما این یگانه و منبع رسمی مربوطه بود که در کابل رسما این موضوع را اعلام و تایید کرد. بعد از تبدیلی والی قندهار، حتی آقای موهب هم به قندهار امروز سفر داشته است و هنوز جزئیات بیشتر سفر آقای موهب منتشر نشده است. فقط اعلامیه‌ای که در این مورد منتشر منتشر شده، نوشته شده که دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت قندهار آمده و قرار است مشاور امنیت ملی در این سفر با مقامات محلی، نمایندگان مردم در پارلمان، اعضای شورای ولایتی، جامعه مدنی، جوانان و نمایندگان زنان در ولایت قندهار دیدارهای جداگانه داشته باشد. همچنان دکتر محب ضمن ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت قندهار از دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی نیز ستایش به عمل آورد. بحث تبدیلی والی قندهار و مقامات دیگر در قندهار در این اواخر بحث برانگیز بود. حتی برخی رهبران قومی، اعضای شورای ولایتی و برخی متنفذین در مورد تغییر والی قندهار نظریات و پیشنهادات حتی با ریاست جمهوری داشتند و برخی دیگر آنان مدافعین والی قبلی قندهار بود. اما بالاخره دیروز رسما این والی قندهار تغییر شد و حتی وقتی که والی قندهار آقای حیات به قندهار می آمد، تظاهرات و واکنش ها اعتراضات هم در این مورد بود و بعد از یک توافق بالاخره معترضین در قندهار با آقای حیات اجازه کار داد، وگرنه مخالفت میکردن و حتی اجازه ورود به والی اسبق قندهار به دفتر کارش نمیداد.
بله آیه زاهد، هدف اصلی از برکناری والی چی بوده؟
با آنکه اداره ارگانهای محل در کابل معمولا عوامل این گونه تغییر تبدیلی را اعلام نمی کند و این یک امر معمولی می داند، اما منابع دیگر علت عمده تبدیلی والی قندهار مصاحبه اخیر او با یک تلویزیون محلی در افغانستان بود که آقای حیات الله حیات والی پیشین قندهار گفته بود که متلاشی شدن 70% نیروهای پلیس این ولایت سخن گفته بود و گفته می شود که امکان دارد این مصاحبه اخیر او عامل برکناری او شده باشد، چون آقای حیات الله حیات در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی آریانا نیوز گفته بود که 70% از پلیس قندهار وظیفه های خود را ترک کردند. بعدا واکنش قماندان پلیس قندهار که از متنفذین بسیار مهم در قندهار هستند، جنرال تادین خان، او هم واکنش نشان داد و گفت که اظهارات والی قندهار درست نیست و این هم یک بحث بسیار جدی بود، چون ترک 70% ترک وظیفه از 70% از پلیس در قندهار واقعا یک خبر بسیار تکان دهنده بود که برخی این باور هستن که عامل اصلی برکناری والی قندهار شاید همین مصاحبه باشد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم آقای زاهد.
سلامت باشید. خداحافظی.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با عزل حیات الله حیات والی قندهار و جایگزینی روح الله خانزاده. اما روز گذشته در مورد برگزاری کنگره شعر شهید سلیمانی با عنوان خاتم سلیمانی که دیروز هم مراسم اختتامیش بود با اصغر پرویزی یکی از مسئولان این جشنواره صحبت کردیم. سید حکیم بینش از شاعران خوب افغانستان و همکار ما در رادیو دری نفر نخست بخش بین الملل ای کنگره شده که افتخار پیدا کردیم امروز در خدمتشان هستیم در استودیوی برنامه. آی بینش درود بر شما باد.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و ارجمند برنامه انعکاس، در خدمت شما هست.
ما افتخار داریم که در خدمت شما هستیم. تبریک عرض میکنم آی بینش خدمت شما.
سلامت باشین. من تشکر میکنم، انشالله که موفقیت های بیشتر و بیشتر از شماها همکاران عزیزم و مردم عزیز افغانستان و جواناب و مخاطبین عزیز برنامه انعکاس ببینم و بشنویم و داشته باشیم.
خب آقای بینش، در ارتباط با برگزاری این کنگره بفرمایید، از شاعران مطرحی که در جشنواره حضور داشتن بفرمایید و یک از افغانستان چه کسایی بودن؟
بله، عرضم به حضور شما از افغانستان شاعران، تعداد از شاعران شرکت کرده بودند که ما دقیقا نمیدونم چه کسایی شرکت کرده بودند. فقط از جمله برگزیدگان دیگه جشنواره خانم خدیجه حلیمی بودند که هم خواهر شهید بودند، هم از شاعران جوان و خوش آتیه افغانستان هستند.
بله.
و شعرهای خوبی هم داشتن، ما که شعرشان میشنیدیم خیلی خوب بود. از کشورهای پاکستان، هندوستان، پرتغال، روسیه و شرکت کرده بودند که به زبانهای مختلفی، البته اینا شعر بوده، هم به زبان اردو بوده، هم به زبانهای دیگه بوده و بیشتر هم به زبان فارسی بوده.
بله.
از پاکستان ما شاعرهای داشتیم، احمد شهریار داشتیم، شاعر خیلی خوب پاکستان است که آقای کاظمی میگن. ایشان بعد از علامه اقبال لاهوری دومین شاعر است که خیلی خوب به زبان فارسی شعر میگن.
بله.
این تعبیر استاد کاظمی درباره ایشان هست. و از هندوستان هم شاعرهایی بودن. بله. و شاعرهای داخل ایران هم که خب بودن دیگه، اونا خب جداگانه داوری شدن، جا شاعرهای بین المللی هم جداگانه.
بله. بله. در مورد شعر خودتان بفرمایید آقای بینش.
بله، من شعر چه بگویم،
همون شعری بود که چند روز پیش اینجا خواندیم.
بله بله، اون بله. شعر بود خواندم دیگه، شنونده عزیزم شنیدن دیگه. چی
بگویم؟ بله خب ممکنه بخشی از
من بعض وقتا نمیفهم درباره شعر خودم چی بگویم، بهتر است چی نگویم.
بله بله، اون شعر بسیار شعر خوب و قوی بود. درشان من از شعر خیلی سر در نمیارم، ولی شما شعر رو خواندید، من بسیار لذت بردم و قبلش هم این شعر رو خوانده بودم. به هر حال بر ما باعث افتخار است بینش که همکار شما هستیم در رادیو دری، همکار شما و خیلی از دوستای دیگه و شعرهایی که در اینجا حضور دارن و خب بسیار مایه مسرت هست. صحبت دیگه اگر دارید در مورد خود کنگره یا نکته اگر من نظر شما.
خواهش میکنم، کنگره به علت کرونا به صورت حضوری نبود، فقط شاعرهایی که در شیراز بودن اینا به صورت حضوری در شاهچراغ حضور پیدا کردن و شعرخوانی داشتن. باقی شاعرهایی که از سراسر کشور بودن، از کشور ایران و همچنین کشورهای دیگه، به صورت مجازی شعرخوانی داشتن. هم اینا کلیپ هایشون رو روان کرده بودن و همین که به صورت آنلاین و زنده از اینستاگرام اینا شعرخوانی داشتن. روز سه‌شنبه هفته گذشته در واقع شعرخوانی شاعران ایرانی بود و جمعه شب هم شاعران خارجی شعرخوانی داشتن از طریق اینستاگرام به صورت برنامه زنده.
بله بله. خب بسیار تشکر میکنم آقای بینش از شما.
خواهش.
در واقع خیلی دوست داشتیم که اون شعر شما را یک بار دیگه بشنویم، شعر بسیار قوی که شما ارائه کرده بودید. اما خب خیلی زمان نداریم در برنامه امروز انعکاس، آخرین صحبت و آخرین نکات شما رو بشنویم.
من تشکر میکنم از شما و امیدوار هستم که واقعا اتفاقهای قشنگ در زندگی ها بیفته. از جمله اتفاقها میتونه صلح در افغانستان باشه که شهید سلیمانی هم از سفیران صلح بودن در واقع.
بله، تشکر از شما و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما سید حکیم بینش از شاعران خوب افغانستان که شعرشان در کنگره شعر خاتم سلیمانی مقام اول را در بخش بین الملل به دست آورده بود. اما بریم به داخل افغانستان و در ارتباط با بودجه سال مالی 1400 با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. مجلس نمایندگان طرح سند بودجه سال مالی 1400 را با ارائه دلایل 17 گانه و نامتوازن و ناعادلانه خواندنش رد کرد و از حکومت خواست که سند بودجه را به صورت جدی بازنگری و اصلاح بکند. اما آنچه که تجربه سالهای گذشته نشان می ده و آگاهان امور میگن بودجه سال آینده متوازن و عادلانه نخواهد شد و در نهایت طرح فعلی با تغییرات اندک از سوی مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان می ده که پس از فرستادن طرح بودجه از سوی حکومت به مجلس نمایندگان، بودجه عمدتاً به دلیل نامتوازن خوانده شدن از سوی نمایندگان رد می شد، اما بعداً با اندکی تغییرات و افزودن برخی پروژه ها از سوی نمایندگان در آن زیر نام پروژه های ولایتی یا زمینه بودجه دوباره تصویب می شد. همچنان دیدبان شفافیت افغانستان میگه که امکان نداره نواقص و خلاهای سند بودجه سال مالی 1400 به صورت جدی اصلاح شود و مسئله توازن و عدالت در آن در نظر گرفته شود، چون نه حکومت و نه نمایندگان در این امر جدی و صادق نیستند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان پس از رد سند بودجه در اعلامیه‌ای گفت که نمایندگان عدم توازن در سند بودجه سال مالی 1400 را غیر قابل پذیرش می‌خوانند و از نبود عدالت در آن انتقاد می‌کنند که نیاز هست سند بودجه به صورت جدی از سوی حکومت بازنگری شود. وزارت مالیه در واکنش به رد سند بودجه میگه که مجلس نمایندگان صلاحیت داره که سند بودجه را رد یا تایید کنه، اما خواست حکومت ایست که وقتی سند بودجه بار دوم ارائه میشه هر چه زودتر از سوی مجلس تأیید شود تا حکومت بتونه پرداخت معاشات کارمندان دولتی و پروژه های انکشافی را که روی زندگی مردم تأثیر داره عملی کنه. از محمد علی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس افغانستان پرسیدیم که دلایل نمایندگان برای رد بودجه سال 1400 چی بوده؟
خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه تان، دلایل متعددی وجود داشت مبنی بر از اینکه بودجه مسوده ابتدایی بودجه 1400 رد شد که من چند موردم و مهمترین دلایلش خدمت شما عرض کنم. یک بحث عدم توازن است که در این بودجه دیده میشه. متاسفانه در مسوده بودجه 1400 انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده است. بین ولایت ها تفاوت های بسیار فاحش وجود داره. مورد دوم هست یک تعداد زیادی از پروژه هایی که در سالهای گذشته وکلا تایی درخواست او را در بودجه داخل کرده بودم و حتی بعضی از پروژه ها به قرار دادم رفته، سروی و دیزاین شده و امسال از بودجه حذف شده. به این خاطر مورد دوم بود. مورد سوم تفاوت بسیار فاحشی که بین معاشات وجود داره. تعداد زیاد از وکلا خواهان یکسان‌سازی معاشات اداری هست که معاشات دولتی از 7500 گرفته تا 350000 بسیار تفاوت فاحش است، جدای از اینکه یک تعدادی از مقامات و مشاورین و اعضای بعضی از کمیسیون ها اینا معاش های بالای 4-5 رگه داره. این سومین مورد بود که وکلا تقاضای یکسان‌سازی معاشات رو داره که وزارت مالیه باید یک طرح را درست بکنه به جای از اینکه تشکیل تنخیص بکنه، به جای از اینکه بیکاری را روز به روز افزایش داده شوه و این مشکل به جای از اینکه اضافه شوه باید معاشات سرشکن شود، تعدیل شود، به جای اینکه برای یک نفر 3500 معاش داده به جای 5 نفر استخدام شود، خب با معاش های معتدل تری. بحث چهارم بحث کدهای احتیاطی هست که در بعضی موارد بودجه زیادی برای کدهای احتیاطی در نظر گرفته شده است و بدون اینکه مشخص و واضح و روشن باشد. اینا مواردی بود. البته در کنار از این موارد دیگه هم وجود داشت که به خاطر بودجه 1400 رد شد.
عراقی بود، نماینده مردم غزنی در مجلس افغانستان و دلایل نمایندگان برای رد بودجه سال 1400. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. اگر فرصت باشه من یکی دو تا خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. یکی این که وحید الله شهرانی وزیر پیشین معدن و پترولیوم به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت 1.5 میلیون دلار محکوم شد. دادگاه عالی میگه که آقای شهرانی در قرارداد ساخت کارخانه سمنت ولایت هرات و معدن زغال سنگ پهلوانان ولسوالی کروخ ولایت هرات با یک شرکت ایرانی به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهم بود. خبر دیگه این که صدها معترض در ننگرهار در واکنش به بی‌توجهی حکومت و نیروی خیزش مردمی در برابر طالبان شاهراه جلال آباد تورخم را برای رفت آمد بستند. به گفته اونا بارها طالبان بر اونها حمله کردند اما نظامیان در حمایت از آنان اقدامی نمی کنند. دو شب پیش یک قماندان خیزش مردمی با 3 تن از افرادش در حمله طالبان در ولسوالی بیتیکوت در مسیر شاهراه جلال آباد تورخم جان باختند و 3 نفر دیگه هم زخمی شدند. در پی این رویداد صدها عضو نیروی خیزش مردمی و روستانشینان در بیتیکوت به سرک آمدند و شاهراه جلال آباد تورخم را برای رفت آمد بستند. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه مجدداً از حضورتان تشکر میکنم، در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری که همو تکرار برنامه آیا میدانید هست را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم. در ادامه دعوت میکنیم با همکاران ما در نشرات نیمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح